أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به امر سادس در تقسیمات استصحاب بود. ایشون فرمودن ما باید اقسام استصحاب رو مطرح کنیم تا معلوم شه در کدوم یکی از این اقسام نزاع در حجیت استصحاب وجود داره و کدوم اقسام خارج از محل نزاع هستند و بحثی در حجیت یا عدم حجیتشون وجود نداره. فرمودن تقسیمات استصحاب به اعتبار دلیل به اعتبار خود مستصحب، دلیل مستصحب و به اعتبار شک به سه اعتبار استصحاب تقسیم بندی میشه. تقسیمات استصحاب به اعتبار خود مستصحب گذشت، بس در تقسیمات استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب بود. وجه دوم که بحث مراجعه به اون بود این بود که دلیل استصحاب، دلیل ارشاد خدمت شما، مستصحب گاهی عقل است و گاهی چی؟ غیر عقل است. که ایشون فرمودن در جایی که مستصحب ما به واسطه دلیل عقلی اثبات شده باشد این قابل استصحاب نیست، و در جایی که به واسطه دلیل شرعی اثبات شده باشد قابل استصحاب است. گفتن البته اگر که اثبات حکم شرعی مستند به حکم عقل بوده باشد این هم همون دلیل عقل است و اینجا هم جای اجرای استصحاب نیست. حالا الان میفرمان که و من هذا الباب، از همین باب صحت استصحاب در قضایای شرعیه‌ای که مستند به قضیه عقلیه نیستن. چون ایشون فرمودن که آقا گاهی موقع هستش که در یک موردی در یک حکمی هم حکم شرعی داریم هم حکم عقلی، گاهی حکم شرعی مستند به حکم عقلی است، همونطور که عرض کردیم اینجا جای اجرای استصحاب نیست. اما اگر که حکم شرعی مستند به حکم عقل نباشد ولو حکم عقلی در اونجا وجود داشته باشد، مثل احکام عدمیه، مثل عدم تکلیف، عدم تکلیف سبی در نظر عقل موضوعش عدم تمییزه، بعد از اینکه سبی به تمییز میرسه دیگه عقل حکم رو چی میکنه؟ قابلیت سبی برای تکلیف میکنند. اما شرع موضوع حکمش بعد از تکلیف سبی اصل عدم بلوغ است که بعد از تمییز هم هنوز باقی است و لذا هنوز حکم شرع ممکنه باقی باشه. لذا در این گونه مواردی که حکم شرع مستند به حکم عقلی است، موضوع حکم شرع با موضوع حکم عقل متفاوت است، ما میتونیم فرض کنیم شک که در مستصحب رو با بقای موضوع که موضوع شک و یقین ما یکی باشه میتونیم کار انجام بدیم و لذا اینجا مشکلی چی؟ نداره اجرای استصحابشون. فرمودن از همین میفهمن از همین باب هست، این از همین باب صحت استصحاب در قضایای شرعیه‌ای که مستند به قضیه عقلیه نیستند، گرچه در مورد اونها یک قضیه عقلیه وجود دارد اما این قضیه شرعیه مستند به اون قضیه عقلیه نیست، دلیل اثباتش چیز دیگری است. و من هذا الباب هست استصحاب و حال العقل. استصحاب و حال عقل، استصحاب و حال عقل چه جناب مصنف؟ المراد بهی که چنین صفت دارد، مراد به این استصحاب و حال عقل فی اصطلاح هم در اصطلاح آقایون اصولیون استصحاب البراعت و نفی هست. استصحاب براعت و نفی تکلیف هست. منظور استصحاب براعت و نفی تکلیف در حال صغر برای بعد از صغر است. یعنی این وقتی که صغیر بوده، صبی بوده، کوچک بوده، تکلیف نداشته، بعد از این که عرشات خدمت شما که بالغ میشه شک میکنیم مثلا نسبت به شرب توتون آیا تکلیف حرمت دارد یا نه، یه قبل از بلوغش وقتی صبی بوده و صغیر بوده تکلیف نداشته، هنوزم استصحاب میکنیم میگیم تکلیف ندارد. چون میگه این استصحاب حال عقل در اینجا از اون مواردی است که در واقع داره حکم شرعی استصحاب میشود بدون اینکه اون حکم شرعی مستند به حکم عقل بوده باشد، لذا صحیح هست همین چیز استصحابی. فالمراد استصحاب الحال التي يحكم العقل، پس مراد از استصحاب حال عقل استصحاب اون حالتی است که اون حکم شرعی است که يحكم العقل على طبقها، عقل هم طبق همون حکم شرعی حکم دارد، یعنی هم قضیه عقلیه داریم میگه تکلیف غیر ممیز قبیحه، هم قضیه شرعیه داریم میگه تکلیف نابالغ چیه؟ صحیح نیست و نابالغ تکلیف چی؟ ندارد. و هو عدم تکلیف، اون حکم چیست؟ عدم تکلیف است. هر دوتا دارن همین حکم عدم تکلیف رو میگن. لل حال المستند الى العقل، نه اینکه مراد استصحاب اون حالتی باشد که و اون حکم شرعی باشد، المستند علل عقل، که این حکم شرعی مستند به چی هستش؟ به عرشات خدمت شما که عقل هستش، یعنی این حکم شرعی دلیل دیگری غیر از همین حکم عقلی ندارد. حتی یقال تا آن که گفته شود ان مقتضا ما تقدم، مقتضای آن چه گذشت که گفتیم که استصحاب در حکم عقل و همچنین حکم شرع مستند به عقل جاری نمی شود، و عدم و جواز استصحاب عدم تکلیف عبارت است از عدم جواز استصحاب عدم تکلیف ان در ارتفاع القضیه عقلیه، وقتی که قضیه عقلیه دیگه موضوع نداشته باشد و مرتفع بشود. و هی قضیه عقلیه چیه؟ قبح و تکلیف غیر المميز اول معدوم، قبح تکلیف بچه غیر ممیز است که در اینجا بعد از تمیز استصحاب قبح عقلی تکلیف و همچنین استصحاب عدم تکلیف شرعی که مستند به این حکم عقلی باشه جاری چی؟ نمیشه، چون دیگه موضوع حکم عقلی مرتفع شده و از بین رفته. اول معدوم که در اینجا هم بعد از وجود استصحاب عدم ازلی، یعنی استصحاب قبح عقلی تکلیف قبل از به وجود آمدن انسان، و همچنین استصحاب عدم تکلیف شرعی مستند به این حکم عقلی جاری چی؟ نخواهد شد. این حالا هر دوتا رو میگه، اولی پس قبح تکلیف غیر ممیز مال استصحاب چیه؟ مال استصحاب عدم تکلیف سبیز. اول معدوم مال استصحاب عدم ازلی است که برای قبل از به وجود آمدن انسانه، که این هم موقع که هنوز به وجود نیامده بود تکلیفی نداشت، استصحاب میکنیم بگیم الان هم که به وجود آمده و بالغ شده هنوز هم تکلیف چی؟ عرشت خدمت شما که نداره. اول معدوم، این عرشت خدمت شما که از این مرحوم مصنف بعد از این که فرمودن که ما قائل به این هستیم که در احکام عقلیه استصحاب جاری نمی شود، همچنین در احکام شرعیهی که مستند به حکم عقل هست استصحاب جاری نمی شود، اما اون احکام شرعیهی که مستند به عرشت خدمت شما حکم عقل نیستن اما در موردشون حکم عقلی وجود دارد، که اونم فقط در احکام شرعیه عدمیهی مثل اصل عدم تکلیف است، مال قبل البلوغ یا قبل از به وجود آمدن انسان، استصحاب عدم تکلیف ازلی یا استصحاب عدم تکلیف سبی برای بعد از بلوغش، این دوتا رو فقط گفتن جاری میشه. مرحوم مصنف هم فهمیدن کاملا حرف درستیه، به خاطر اینکه در اون چه که مانع از اجرای استصحاب میشد این بود که موضوع و متعقن و مشکوک دوتا میشد، متحد نبود، و این از ارکان استصحاب بود، اتحاد موضوع متعقن و مشکوک، در حالی که حکم عقلی، شک در حکم عقلی به جهت اینکه حکم عقلی موضوعش منات حکم است، شک در حکم منجر به شک در منات حکم و موضوع حکم خواهد شد، و در نتیجه ما نمیدونیم اینی که الان در شک داریم همون موضوعی است که سابقا بهش یقین داشتیم به حکمش یا یک موضوع دیگری است، پس اینجا جایی نمیشه. اما در احکام شرعیه ای که مستند به حکم عقل نیستن، اونم گفتن در احکام شرعی عدمیه و احکام عقلی عدمیه این اتفاق گاهی میافتد، گفتن اینجاها نه مشکل نداره. چرا؟ چون موضوع حکم شرع همون حکم عقل نیست، چون مستند به این سه موضوع دیگری دارد. مثلا موضوع حکم عقل عدم تمییز است، اما موضوع حکم شرع عدمش بلوغ شاید بوده باشد، عدم تمیز نبوده باشد، لذا بعد از اینکه به تمیز رسید عقل دیگه موضوع نداره، قابل استصحاب هم نیست، اما شرع هنوز موضوع عدم بلوغ اینجا صدق میکنه، هنوز سویه ولو ممیز هم باشد، هنوز بالغ نشده و نابالغه، ولذا از اینجا ممکنه ما بگیم قابل استصحابه و اتحاد موضوع مشخصه، شک در حکم سابق هم اتفاق میفته با وجود اتحاد موضوع، بدون اینکه اتحاد موضوع محرز نباشد و از بین برود و درش شک بشود، لذا اینجا جاری میشه. این چیزی بود که تا حالا گفتن. ایشون بفرمایند یه شخصی به نام صاحب فسود رحمت الله علیه آمده اشکال کرده، گفته آقایان شما اومدید گفتید حکم شرعی که مستند به حکم عقل نباشد در احکام عدمیه، اینجا ما میگیم که قابل استصحاب است. ایشون میگه عقل هم حکم وجودی دارد هم حکم عدمی، چه دلیلی دارد که شما اومدید فقط حکم شرعی که مستند به حکم عدمی عقل نباشد رو اومدید گفتید قابل استصحابه؟ خب حکم شرعی که مستند به حکم وجودی عقل نباشد هم بگید قابل استصحابه، اینا چه فرقی با هم دیگه دارن که شما اومدید این اختصاص دادید اشکال رو به حسد خدمت مطلبتون رو و مدعاتون رو به احکام شرعیه عدمیهی که مستند به حکم عقل نیستن، بگید مطلق احکام شرعیه که مستند به حکم عقله نیستند ولو در موردشون حکم عقلی وجود داشته باشد، چه حکم عقلی وجودی چه حکم عقلی عدمی، همه اینا قابل استصحابن، چرا میاد اختصاص به عدمیات میدید؟ ایشون می‌فرماید با توجه به همین توضیحی که دادیم جواب ایشون هم دانسته چی می‌شود. چطور؟ پاسخ چیه؟ خوب دقت کنید. ایشون می‌فرمایند که در مقام پاسخ می‌فرمایند که ما گفتیم که ببینید اون چه که مستند به ارشد خدمت شما عقل باشد قطعا درش استصحاب جاری نمیشه، میخواد حکم عقلی وجودی باشد یا میخواد حکم عقلی چی؟ عدمی باشد. اما اون چه که هست ما قبلا گفتیم در احکام وجودیه قطعا حکم شرعی مستند به حکم عقل است. یعنی چی؟ یعنی اگر یه حکم شرعی وجود داشته باشد، حکم شرعی وجودی، در جایی که حکم عقلی وجودی هم وجود دارد قطعا حکم شرعی مستند به اون حکم عقلی وجود. نمی‌شود که یه جایی هم حکم شرعی وجودی باشد هم حکم عقلی وجود و این حکم شرعی وجودی موضوعش غیر از موضوع حکم عقلی وجودی باشد. اما در عدمیات چرا می‌شود حکم شرعی عدمی یه موضوع داشته باشه، حکم عقلی عدمی یه موضوع دیگری داشته باشه، می‌شود هم موضوع باشند و مستند به هم دیگه باشند. به این جهت است که این حرف زدن. برای اینکه این مطلب ایشون خوب جا بیفته و این پاسخ خوب آشکار بشه باید توضیح رو بدیم و اونه که خوب دقت بکنید. ببینید وجود و عدم به لحاظ علت متفاوتن. علت تامه برای وجود مرکب است از اجزاء علت تامه که اون علل ناقصی هستن، مثل وجود به مقتضی وجود شرط، عدم مانع و امثال اینها. برای به وجود آمدن یک حکم وجودی باید همه اجزاء علت تامه وجود داشته باشن، به صرف اینکه یکی از این اجزا وجود داشته باشد که معلول به وجود نمیاد. حالا اگر شما بیاید بگید که آقا ما یه حکم وجودی شرعی داریم، خب این حکم وجودی شرعی باید همه اجزای علت تامه آمده باشن تا این حکم وجودی شرعی آمده باشد دیگه، درست یا نه؟ خب این همه اجزا بیاد حکم عقل هم میاد دیگه، حکم عقل هم معلول همین علت دیگه. خب در نتیجه نمیشود که یک جایی باشد موضوع حکم شرع غیر از موضوع حکم عقل باشد در احکام وجودی، چون حکم وجودی عقل علت تامه هست برای حکم وجودی چی؟ شرع. و وقتی که این علت تمام بشود حکم وجودی شرع هم خواهد آمد. پس او موضوعش همینه، این نمیتونه متفاوت از همدیگه باشه. اما در احکام عدمی اینجور نیست. چرا؟ چون عدمیات تحقق یک امر عدمی مستلزم نیست که علت تامه وجود نداشته باشد، مستلزم این نیست که ارشاد یک مستلزم یک علت نیست، ممکن علل مختلف داشته باشه. چرا؟ چون وجود یک شی مرهون و در گروه جستش علت تامشه. حالا اگر بخواد این شی معدوم بشود هر کدوم از اجزای علت تامه که نباشن این در تحقق عدم کافیست. و این اجزای علت تامه متعددن، ممکنه عدم مختزی باعث شود که این چرا خوشن نشود چون نفع نداره، ممکنه عرض شود خدمت شما عدم شرط باعث شود به خاطر اینکه کبریت زده نشده، ممکنه وجود مانع باعث شود که این چرا روشن نشود چون باد آمده و این آتش روشن رو چیکار کرده نذاشته ادامه پیدا کنه و خاموشش کرده. همه اینا ممکنه علت برای عدم باشن. بنابراین علت برای عدم ممکنه متعدد باشه. در نتیجه ممکنه علت برای حکم عدمی عقلی یه چیز باشد اما علت برای حکم عدمی شرعی یه چیز دیگری باشه. مثلا که همین مثال سباوت، علت برای حکم عقلی عدمی به عدم تکلیف سبی چیه؟ عدم تمیزه. این عدم تمیز به چه جهته؟ چون تمیز عدم تمیز رو چی میدونسته؟ ارشاد خدمتش رو مانع میدونسته. میگه چون مانع وجود دارد و اونی که بچه تمیز نمیده از شرایط تکلیف لذا نمیشه تکلیفش کرد. یعنی اگر این مانع نباشد این بچه به تمیز برسد دیگه مشکل ندارد. او عدم مانع رو علت حکمش میبینه. اما شرع علت حکمش رو عدم مقتضی میبینه، میگه آقا اصلا بچه‌ای که بالغ نیست مقتضی تکلیف ندارد، میخواد تمیز داشته باشد، میخواد تمیز، مثل چراغیه که روغن نداره ولو بادم بیاد، این باد بیاد یا نیاد این چراغ روشن نمیشه. علت روشن نشدنش این استش که این در واقع عرشاد خدمت شما که روغن درش نیست. پس در موارد احکام عدمی ممکن است که عقل یه حکمی بده، همون حکم بده به جهت عدم یکی از اجزای علت و شر همون رو که بدهد به جهت عدم جزء دیگری از اجزای علت تامه، نه همون جزئی که عقل حکم کرده. لذا امکان دارد که حکم عقل مستند به حکم شر مستند به حکم عقل نباشد، موضوعشون دو تا باشه با هم فرق بکنه. اما در احکام وجودی این اتفاق نمیفته، چون وجود تابع تحقق تمام اجزای علت تامه است. تمام اجزای علت تامه هم خب یکی هم دیگه، چه در عقل چه در شرع علت تام یکی میشه، وقتی همه اجزا بیان هم حکم عقلی میاد هم حکم شرعی میاد، این دوتا مطابق هم و مستند به هم خواهند شد. اینا قابل این نیست که بخواد حکم شرعی مستند به حکم عقلی در یک حکم وجودی نباشد. پس اگر آقای صاحب فصول شما که اشکال میکنید میگید چرا اومدید بین حکم شرعی وجودی و عدمی فرق گذاشتید، گفتید حکم شرعی عدمی اگر مستند به عقل نباشد قابل استصحاب است، اما حکم شرعی وجودی رو گفتید قابل استصحاب نیست مطلقاً، و میگید که اونجا اصلا مستند به عقل همیشه. چرا میگید مستند به عقل؟ خب اونجا ممکنه مستند به عقل چی؟ نباشد، مثل احکام شرعی عدمیه. میگید علتش همینه که در وجود باید علت تامه وجود داشته باشد، علت تامه اگر بخواد محقق بشود خب هم حکم عقلی میاد هم حکم شرعی، پس همون علت مشترک این دوتاست که میشه حکم شرع مستند به حکم عقل. اما در عدم لازم نیست علت تامه بیاد، که هر کدوم از اجزا علت تامه که نباشن عدم محقق میشود. علت تامه عدم، عدم هر یک از اجزا علت تامه وجود خواهد بود، هر کدوم که نباشن این موجود معدوم میشود. ممکنه عقل علت تامه برای عدم، حکم عدمی خودش رو یکی از این اجزا دیده باشد مثلا عدم مانه، اما شر یه چیز دیگری دیده باشد مثلا عدم مختزی، ولذا عقل بگوید آقا چون ممیز نیست تکلیف نمیشود، شر بگوید نه چون اساسا بالغ نیست این تکلیف نمیشود، اصلا مختزی تکلیف ندارد، نه چون مانع دارد اونجوری که عقل میگوید. ولذا اینجا قابلیت عدم استناد حکم شرعی به حکم عقلی در احکام عدمیه وجود دارد، اما در احکام وجودیه هم چیزی وجود ندارد. حالا این کل بحث، اما به نظر میاد حرف مصنف غلطه. میدونید چرا؟ چون که در احکام وجودی هم درسته علت تامه اگر نباشد معلول نمیاد، اما سوال اینه علت تامه که منحصره نیست، ممکنه علت تامه چی باشد؟ متعدد و غیر منحصر باشد، مثل نور. الان این نور یک موجودی است، علت تامش هم میتونه چراغ باشد، هم میتواند آتش باشد، هم میتواند خورشید باشد، هم میتواند ماه باشد، هم میتواند همه چی ممکنه باشه. این نور علتهای تامه مختلفی دارد، علتش منحصر در یکی از اینها نیست. بله اگر علت تامه یک حکم علت انحصاری باشه، قطعا هم عقل اونو حکم میکنه هم شرع به همون علت این حکم رو میکند و حکم شرع مستند به حکم عقل خواهد. اما وقتی ممکنه علل متعدد داشته باشه چه اشکال دارد تو احکام عقلی وجودی هم همینو بگیم که در احکام عدمی بگیم، بگیم شاید عقل یکی از این علتهای تام رو دیده و بهش رسیده و او رو موضوع حکم خودش قرار داده، اما شرع علت حکم رو یک چیز دیگری دیده و اون چیز دیگر رو موضوع حکم برای خودش چیکار کرده قرار داده است، و این علت تامه‌ای که عقل گفته است هم مد نظر شرع، و ممکنه این دوتا موضوع چی باشن؟ مختلف بوده باشن. این چیزیست که ارشد به خدمت شما که اینجا به نظر میرسه و ممکنه بشه در مقام رد این پاسخ مرحوم مصنف بیانش کنه. حالا عبارت رو بخونیم. میفهمد و من ما ذکرنا زهره، از اون چیزی که کردیم آشکار میشود، انه لا وجه للاعتراض علی القوم فی تخصیص استصحاب حال العقل به استصحاب نفی و البراءه، از آن چه ما ذکر کردیم آشکار می شود که هیچ وجهی نیست برای اشکال بر قوم، یعنی بر علمای شیعه، در این که تخصیص دادن استصحاب حال عقل رو به استصحاب نفی و براءت، که گفته آقا چرا شما میاد فقط این استصحاب رو میاد میگید که حجت هست و صحیح هستش، خب بیاد استصحاب حال عقل رو در استصحاب های وجودی هم بیاد بگید، فقط چرا در استصحاب نفی و عدم تکلیف میاد این حرف رو میزنید؟ و مما ذکرنا ظهر انه لا وجه للاعتراض به ان، این عرشاد خدمت شما فی تخصیص میخواد بیان عرشاد خدمت شما که قول قوم رو بکنه، به ان میخواد بیان چی بکند؟ اعتراض رو بکند. خب اعتراض به چی بکنیم؟ به اینا، به ان ثابت بالعقل، به این که بگوییم آقا اون حکمی که با عقل ثابت میشود قد یکون عدمی و قد یکون وجودی، یا گاهی ممکنه عدمی باشد ممکنه وجودی باشد، چه دلیلی داره شما میگید حکم شرعی فقط در صورتی که ارشاد خدمت شما که در حکم عقلی عدمی مستند به حکم عقلی عدمی نباشد قابل استصحاب است، در حکم عقلی وجودی هم همینو بیاد بگید، بگید اگر یه حکمش عقلی وجودی داشتیم در موردش حکم شرعی هم وجود داشت ممکنه این حکم شرعی مستند به این حکم عقلی وجودی نباشد و رضا قابل استصحاب است، فلا بچه به تخصیص. پس هیچ وجهی برای تخصیص استصحاب حال عقل به استصحاب نفی و براءت وجود ندارد، به در استصحابات وجودی هم همین حرف رو بزنید. و ذالک لما عرفت من ان الحال، ایشون می‌فرماد خب حالا این و ذالک بیان چیه؟ این پاسخ مرحوم مصنف به این اعتراض گفتن لا وجه بر این اعتراض، این اعتراض وجه ندارد. چرا وجه ندارد؟ پاسخ شما چیست؟ میفهمد و ذالک لما عرفت، این به این جهت است به خاطر آن چیزی است که دانستی، من ان الحال المستند الى العقل، از این که اون حالی که مستند به عقل است، حال یعنی چی؟ یعنی همون حکم شرعی که مستند به عقل هست، المنوط بالقضیه العقلیه که مشروط به قضیه عقلیه هست، این اگر عقل نباشد شرع حکم دیگری ندارد. لا یجری فی الاستصحاب وجودیان کنه او عدمی، اینو گفتیم استصحاب درش جاری نمیشه، میخواد وجودی باشد میخواد عدمی باشد، اونی که مستند باشه. و بعد دیگه ایشون توضیح نمیده و ما گفتیم که فقط در مواردی این اتفاق میافتد و بعد ما در احکام وجودی گفتیم که همیشه حکم شرعی وجودی مستند به حکم عقلی وجودی است. اگر در مورد حکم عقلی وجودی داشته باشد معلوم میشه این حکم شرعی هیچ علت دیگری ندارد، در نتیجه قابل استصحاب نیست. این پاسخ ایشونه و به این جهت است که آقایون تخصیص دادن، گفتن بله در احکام شرعی عدمیه اگر یه موردی باشد که حکم عقلی هم دارین بر عدم، در اونجا حکم شرعی ممکنه مستند به این حکم عقلی نباشد، اما در وجودی ها حتما مستند است. لذا چون در وجودی ها حتما مستند است ما قائل به چی هستیم؟ به اینکه در اینجا استصحاب جاری نمی‌شود. بعد میاد می‌فرماید که و ما ذکره من الامثله، اما اون چیزهایی که این جناب آقای صاب فصول و معترض ذکر کردن از مثالهایی که ذکر کردن یس هر الحال فیها به ما تقدم، یه سری مثالهایشون زده گفته آقا ما مثالهایی داریم استصحابات وجودی که هم حکم شرعی وجودی هست مطابقش حکم عقلی وجودی هم وجود داره و اینجا استصحاب هم میشه. شما چرا میگید استصحاب نمیشه؟ اتفاقا استصحاب هم میشه، غیر از استصحاب براءت و نفی تکلیف که ایشون مثال زده، میگه نه استصحابات وجودی هم ما مثال میزنیم اینا کاملا قابل استصحابه، حکم شرعی هم در اونجا ارشاد خدمت شما مستند با حکم عقل نیستش. ایشون میفهمد اون مثال هایی هم که ایشون زده حالا جوابش از آنچه که گذشت روشن میشوند. در واقع چی میخواد بگه؟ میخواد بگه مثال هایی که ایشون زده استصحاب جاری نمیشه، چون همونجوری که گذشت در صورت وجود حکم عقلی مطابق با حکم شرعی که مستند به نقل هست استصحاب تنها در صورتی جاری میشه که این حکم شرعی مستند به حکم عقلی نباشه، و الا موضوع این حکم شرعی همون موضوع حکم عقلیه. از اونجایی که شک در حکم عقلی منجر به شک در منات و موضوعش میشه، شک در موضوع حکم شک در حکم شرعی هم منجر به شک در موضوعش خواهد شد و در نتیجه اتحاد متیقن و مشکوک محرز نیست، قابل استصحاب نخواهد بود. پس این مثالی که ایشون زده چی میشه؟ میگه تو هیچ کدوم از اینا استصحاب صورت نگرفته، اگر هست حکم دیگری است، این حکم مستند به استصحاب چی نیست. شما خیال کردین استصحاب مستند هیچ کدوم از اینا استصحاب نیست. مثلا در مورد استصحاب اباحه گفتن چرا شما استصحاب عدم تکلیف میکنید؟ استصحاب اباحه بکنید که حکم وجودی است، مباح بودن یک حکم وجودی است، عدم تکلیف چرا استصحاب عدمی شما میاد انجام میدید؟ استصحاب اباحه بکن. ایشون گفته که عرض خدمت شما که ما استصحاب اباحه میکنیم، اباحه قبل از شر رو بعدن هم میام استصحاب میکنیم. من رو مصنف میخوام بگم اصلا استصحاب نیست. چرا؟ چون اون چی که آقایون بعد از شر حکم میکنن اباحه واقعی است، اباحه ظاهریه، اباحه ظاهری است. نمیگن در واقع مباحه، که میگن شک داریم آیا توتون حرامه یا نه، استصحاب چی بکنیم؟ اباحه بکنیم. میگن حکم به اباحه میکنیم، منظورشون اباحه واقعی است، یعنی شوبتتون واقعا حلاله، و میگن در ظاهر چون دلیل نداریم حکم به اباحه میکنیم، اباحه ظاهری است. درسته؟ اما اباحه ای که سابقا قبل شرع یا قبل الارشاد خدمت شما که بلوغ یا قبل از به وجود آمدن انسان وجود داشته، اون اباحه چیه؟ اباحه واقعیه هستش، اباحه ظاهریه نیستش. میخوایم بگیم قبل از بلوغ واقعا بر این آدم حرام نیست شرب توتون یا شرب خمر حتی یا هر حرام دیگری، این واقعا برش حرام نیست، واقعا حرمت نداره، اگه ظاهرا حرمت نداره، واقعا بر این بچه یه سری کارا حرام نیست. قبل از بلوغ، قبل از که به وجود بیام واقعا بر ما هیچ حرام نشه، اصلا وجود نداشتیم که بخواد بر ما حرام باشه، واقعا بر ما حرام نیست، یه حکم واقعی است. اگه قرار به استصحاب بود بعد میگفتن الانم واقعا حرام است، در حالی که هیچ کسی هم حرفی نمیزن. پس معلومه این مستند به استصحاب نیست، جهتش هم همون است که عرض کردیم، چون این حکم وجودیه، شرع است که مستند به حکم عقل است. وقتی شک در موضوعش، شک در حکم شاید منجر به شک در موضوع شده و این اتحاد متیقن و مشکوک اتحاد موضوع یقین و شک احراز نمیشه، لذا قابل. پس چرا آقایون اومدن حکم به باهی کردن؟ اون عرشبت خدمت شما که اباحه ظاهریه است که به واسطه قاعده حلیت، مثلا کل شیء لجه حلال میان آقایون بهش حکم میکنن، نه از باب استصحاب. یا مثلا ایشون مثال زده به استصحاب شرطیت علم برای ثبوت تکلیف، گفته که آقا ما استصحاب میکنیم شرطیت علم رو برای ثبوت چی؟ تکلیف. اساسا این حکمش مجعول نیست. ما اینو بهشون میگیم استصحاب در احکام جعلیه شرعیه است. اساسا شرطیت علم برای ثبوت تکلیف حکم عقل است، اصلا حکم شرع نیست که بخواد استصحاب بشود. در که استصحاب مربوط به احکام مجعوله شارع هن. اصلا این حکم عقلیه، این حکم شرعی نیست که شما مثال زد. یه حکم شرعی مثال بزنید که مستند به عقل باشد، اصلا حکم عقلی است. استصحاب عدم زوجیت رو ایشون کرده پیش از به وجود آمدن طرفین، یا عدم ملکیت پیش از به وجود آمدن مالک و مملوک. مثلا آقا من شک کردیم که آیا این زن و شوهر زن و شوهر هستن، یا زن و شوهر این دو نفر زن و شوهر هستن یا نه، ما می‌خوایم با این زن ازدواج کنیم، نمی‌دونیم این آقا شوهرش هست یا نه. خود زن میگه نیست، اما مرد میگه این زن منه، نمی‌دونیم چیکار کنیم. ایشون میگه آقایون من استصحاب میکنن چی رو؟ استصحاب میکنن ما که زوجیت رو و عدم میگن آقا اون زمانی که این زن و مرد وجود نیامده بودن زوج و زوجه نبودن، زوجیت وجود نداشته، بعدن که به وجود آمدن شک میکنیم زوجیت به وجود آمده یا نه، استصحابش میکنیم زوجیت. یا راجع به ملکیت همینطور، نمیدونیم این مال خودش هست یا نه، میگیم اون زمانی که این آقا و اون مال وجود نداشت هیچ موقع این ملکیت هم وجود نداشته، الان که این دوتا به وجود آمدن شک میکنیم ملکیت حاصل شده بین این دوتا یا نه، استصحابش بکنیم عدم ملکیت بکنیم. این استصحابم که شما میدونید استصحاب عدم ازلی است، خود مرحوم مصنف هم بعدن میگن این حجت نیست، به خاطر اینکه موضوع متعقن و مشکوک دو تاست، یکی نیست. اون حکم به عدم ملکیت یا عدم زوجیتی در حالت عدم وجود انسان، غیر از حکم به ارشاد خدمت شما عدم ملکیت در حال وجود انسان، اینا دو تا موضوعه. استصحاب اگر میخواد بشه باید یک موضوع نسبت بهش یقین بشه. شما یقین دارید در زوجیت وقتی که عدم زوجیت و عدم ملکیت وقتی که این انسان اصلا وجود نداشته، الان شک دارید در زوجیت یا ملکیت وقتی انسان وجود دارد. حالت سابقه اگه میخواد استصحاب کنید باید یه زمانی باشد یقین داشته باشید به عدم زوجیت وقتی این انسان وجود داشته، نمیشه که وجود نداشته. لذا ایشون بعدن هم میگه این اصلا عرشاد خدمت شما که استصحاب عدم ازلیه و اینه، هیچ کدومشون هم عرشاد خدمت شما که حجت نیستن. بنابراین این استصحاباتی هم که ایشون مثال میزنه مرحوم مصنف میفهمد اینا هیچ کدومشون استصحاب جاری نمیشه، اگرم حکم شاید به واسطه قواعد دیگری مثل قاعده حلیت و امثال ذالک است. خب بعد از اینکه مرحوم مصنف در تقسیمات استصحاب به لحاظ مستصحب رو بیان کردن، به لحاظ دلیل مستصحب رو بیان کردن، الان وارد میشن در تقسیمات استصحاب به لحاظ چی؟ شک. به لحاظ شک و میفرمایند که استصحاب عرض خدمت شما به لحاظ شک دو جوره، گاهی شبهه موضوعیه هست و گاهی هم شبهه چیه؟ حکمیه هستش. شبهه موضوعیه چیه؟ شبهه موضوعی این است که شک شما در موضوع حکم شارع باشد یا در یک حکم جزئی باشد، در حکم کلی شارع شما شک ندارید. مثل اینکه شما میدونید شارع گفته الخمر حرامان، اما اینکه این خمر است یا نه شک دارید، و در نتیجه آیا این لیوان حرام است یا نه که میشه حکم جزئی اشاره، در این شک میکنه. اینا شبهه موضوعی است. شبهه حکمی این است که نه، شک دارید که آیا شارع همچین حکمی داده است یا کلا نه در احکام کلی است. اساسا نمیدونید آیا خمر حرام است یا نه، آیا شرب توتون حرام است یا نه. این میشه شبهه چی؟ حکمیه. ایشون میفرماید ما به اعتبار شک فی البقاء فمن وجوه ایضا، اما استصحاب به اعتبار شک در بقا از چند وجه همچنین تقسیم میشود. احد ها من جهته، یکیش از این جهت است که ان شک قد ینشا من اشتباه الامر الخارجی، که شک گاهی ناشی می شود از اشتباه امر خارجی، مثل شک فی حدوث البول او کون الحادثه بولن او وزیان. مثل اینکه شک می کنید در این که آیا بول حادث شده یا نه تا من طهارتم از بین رفته باشه، یا نه می دونید یه چیزی خارج شده اما نمی دونید اونی که خارج شده و حادث شده بول یا وزیه. وز به مایه گفته میشه بعد از منی خارج میشه، اگه وزن باشه اون پاک مشکل نداره، اگر بول بوده باشه این نجسه و طهارت انسان از بین چی میبره. و یوسم ما به شبهه فی الموضوع، به این میگن شبهه در موضوع، شبهه موضوعیه. سوا اون کان المستصحب حکما شرعیا جزئیا، چه اینکه اون چی که استصحاب میکنید حکم شرعی جزئی باشد، که طهارت فی المثال، تو همین دوتا مثال شک دارم در اینکه آیا بول خارج شده یا نه، تازه شک میکنم من الان طاهرم یا نه، طهارت جزئیه، اینجا یه حکم جزئی است. شبه هم شبهه به خاطر چیه؟ چرا شکی در طهارت دارم؟ چون شکی در موضوع طهارت یعنی بول دارم. شکی در موضوع طهارت یعنی چی؟ عدم خروج بول دارم. شک میکنم آیا بول خارج شد که نجس شده باشم یا نه، خارج نشده هنوز طاهر هستم. اما موضوعا یعنی اینکه خود موضوع رو استصحاب بکنیم، مثل اینکه کرطوبت و الکریه، بگیم آقا این هر شب خدمت شما که قبلا مرطوب بوده شک میکنیم، الان که تماس پیدا کرده هنوزم مرطوب بوده تماس پیدا کرد یا خوش شده بوده، استصحاب رطوبت کنیم. یا کریت، نیمی آب قبلا کر بوده، الان که ازش یک ظرف برداشتیم نمیدونیم هنوز بر کریت باقیه، در نتیجه در اثر ملاقات با نجس نجس نشده، یا اینکه نه دیگه از کریت افتاده و نجس شده. استصحاب کریت مثلا میکنیم، استصحاب خود موضوعه. یا مثلا شک میکنیم، میگیم آقا این لفظ الان این معنا داره، شک داریم در زمان معصوم هم همین معنا رو داشته یا اون موقع معنای دیگری داشته و الان نقل پیدا کرده به معنای جدید، ما استصحابش میکنیم، نقل لفظ میکنیم از معنای هر شب خدمت شما اصلیش. بگیم آقا این عدم نقل رو استصحاب میکنیم، بگیم معنای اصلیش نقل پیدا نکرده و هنوزم همون معنای اصلی خودش رو داره و امثال این. این هم میشن استصحابی که در خود موضوع جاری میشود نه در حکم جزئی. و قد ینشا من اشتباه الحکم الشرعی صادر من الشارع، گاهی هم ناشی میشود استصحاب از باشه شک ما از اشتباه حکم شرعی که از شارع صادر، اصلا نمیدونیم اون حکمی که شارع از این صادر شد اون حکم کلی اون چیه. که شک تی بقا نجاست المتغیر بعد از زوال تغییره، مثل که شک داریم در این که آیا آب متغیر، آبی که رنگ یا بو یا مزهش به واسطه نجاست تغییر کرده و نجس شده، آیا نجاستش بعد از این که تغییرش زائل می شود به نفسه، به نفسه بوش میپره، رنگش میپره، نمیدونم اشد مزهش میپره و به هم حالت اولیه برمیگرده، آیا نجاستش ارشاد خدمت شما هنوز باقیه یا نه دیگه با زوال تغییر نجاست هم از بین میرود؟ این شکی در حکم کلیست. و طهارت مکلف بعد حدوث مز، شکی در حدوث مز نداریم، میدونیم مزی از این آدم خارجه، مز برخلاف وز به اون مایهی گفته میشود که قبل از منی از انسان خارج میشه، میدونیم این با همسرش ملاعبه کرده و یک مزی هم ازش خارج شد، اما نمیدونیم آیا طهارت با مزی از بین میرود یا نه از بین نمیرود. مز حکم بود رو و منی رو ندارد و نحوه زالک و امثال اینها. ممکنه کسی اینجا بگی که مرحوم مصنف سابقاً در وجه دوم از وجوه تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب همین تقسیم بندی رو بیان کردن، شبهه موضوعی حکمیه و تکرارش در اینجا لغوه. پاسخ اینه که ذکر این تقسیم بندی در اونجا در مقام بیان اقوال عرض شود خدمت بود، مبنی بر تفصیل که آقا چه تفصیلاتی در اونجا داده شده و کیفیت این اقوال، در حالی که ذکر این تقسیم بندی در اینجا در مقام بیان این مطلب است که کدام یک از این دو قسم داخل در محل نزاع هستن و کدام یک داخل در محل نزاع نیستن، خارج از محل نزاع هستن، کسی راجع بهشون بحثی چی ندارن. اینو در نظر داشته باشید، چون همین بحث شبهه موضوع حکمی رو قبلا هم ایشون توی وجه دوم از تقسیم بندی اول استصحاب به لحاظ چی مستصحب، برای اینکه مستصحب ما گاهی حکم است گاهی موضوع است، همون اینجا مطابق بیان مشکوک داره بیان میکنه که اون چیزی که شک درش داریم، شک ما گاهی در حکم است گاهی در موضوع است. خب این شد همون که نه، ایشون اونجا اونو گفت تا اقوال رو بیان کنه، اینجا میخواد بفرماید کدوماشون محل نزاع کدوماشون محل نزاع نیست. ببینید لذا فرد و ظاهر و دخول القسمین فی محل نزاع کما یظهر من کلام المنکرین، میگه ظاهر این است که هر دو قسم در محل نزاع در بحث حجیت استصحاب واردن، کما اینکه این ادعای ما دخول هر دو قسم در محل نزاع آشکار می شود از کلام چی منکرین حجیت استصحاب. چرا؟ حیث و ینکرون استصحاب حیات زید بعد غیبتی یعنی نظر، میگن بعد از اینکه زید مفقود الاثر میشه دیگه از جلوی چشم ها دور میشه و کسی نمیبینه، شک میکنن مرده یا نه، استصحاب حیات میگن اون موقع که بود و میدیدیمش زنده بود، الان شک داریم ان شاء الله هنوزم چه زنده است. اینا اومدن این استصحاب رو انگار گفتن استصحاب جاری نمیشه. خب یعنی چی؟ یعنی حرف دارن اینجا نزاع کردن دیگه، پس این استصحاب هم که میدونید استصحاب موضوعیه، پس در شبهه موضوعی اومدن بحث کردن و نزاع، پس داخل در محل نزاع. و البلد المبنی علی ساحل البحر، آقا یک بلد و شهری بوده در ساحل دریا ساخته شده بوده، شک داریم الان سونامی شده و این شهر به زیر آب رفته یا نه هنوز هم سر جای خودش هست، اینا گفتن این استصحاب جاری نمیشه، استصحاب بکنید شهر هنوز سر جای خودش هست، گفتن این استصحاب موضوعیه این استصحاب چیه؟ موضوعی هستش. و همچنین من کلام المثبتین حیث یستدلون به توقف نظام معاش الناس و معادهم علی الاستصحاب، همچنین از کلام قائلین به حجیت استصحاب، اونجا که استدلال میکنن بر حجیت استصحاب به این که نظام معاش و زندگی مردم و همچنین معاد مردم متوقف بر استصحاب است. خب کلام اینا مطلقه، هم شامل استصحابات شبهات موضوعیه میشد و همچنین شامل شبهات حکمیه میشد. شبهات موضوعیه مثل چی؟ مثل هر ساعت خدمت شما که استصحاب بقای مسجد یا سوق برای رفتن به سمت اونها، این شبه موضوعی است. اگه نباشه نظام معاش مردم به هم میریزه. بالاخره مردم میخوان بدونن آقا بازار هنوز سر جوش هست یا نه، خونمون هنوز سر جوش هست برگردیم یا نه. و ارشاد خدمت شما که بنابراین شامل احکام و استصحابات موضوعیه هم میشود. ایشون میگه به نظر ما این تقسیم بندی هر دو قسم درش داخل در محل نزاع هستن. الحمدلله رب العالمین.